دیگه به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سه آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد 2013 میلادی شدند. محمد جواد ظریف میگوید احتمالاً به جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 نیاز است. و جان کری بار دیگر بر لزوم کنارگیری بشار اسد از قدرت تأکید کرد. سه دانشمند آمریکایی روز دوشنبه برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر دانشمندانی هستند که از سوی آکادمی نوبل به دلیل تجزیه و تحلیل‌های تجربیشان از قیمت دارایی‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. آنها شیوه‌های تازه‌ای برای بررسی قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال دارایی ارائه دادند. ارزش جایزه نوبل اقتصاد 8 میلیون کرون برابر با 1,200,000 دلار است. با اعلام جایزه اقتصاد، کل برندگان جوایز نوبل سال 2013 میلادی معرفی شدند. پرتاب نارنجک به سمت در ورودی زندان مرکزی ایلام همزمان با اجرای یک حکم اعدام در این زندان باعث مجروح شدن 28 نفر شده است. رسانه‌های ایران به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش دادند که این نارنجک بامداد دوشنبه و از سوی بستگان فرد محکوم به اعدام پرتاب شده است. حسن بهرامنیا، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که بامداد دوشنبه هنگام ورود اولیای دم مقتول به داخل زندان، اقوام قاتل برای فراری دادن او اقدام به پرتاب دو نارنجک صوتی و جنگی به زندان کردند. این مقام امنیتی گفته نارنجک جنگی عمل نکرده، اما نارنجک صوتی باعث مجروح شدن 28 نفر از پرسنل انتظامی زندان و مردم حاضر در مقابل زندان شده است. به گفته آقای بهرامنیا، بلافاصله ماموران حفاظتی و امنیتی استان وارد عمل شده و عاملان این انفجار را دستگیر کرده و حکم اعدام هم اجرا شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید احتمالاً نیاز باشد تا جلسه دیگر در سطح وزرا میان ایران و گروه 5+1 برگزار شود. آقای ظریف در صفحه فیسبوکش با اشاره به آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه نوشته که در صورت حسن نیت طرف مقابل برای توافق در مورد جزئیات و شروع به اجرا، احتمالاً به یک جلسه دیگر در سطح وزرا نیاز خواهیم داشت. به گفته محمد جواد ظریف، او در جلسه افتتاحیه دور تازه مذاکرات چارچوب پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای راه حل هسته‌ای را ارائه خواهد کرد. همزمان با این اظهارات، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، احتمال برگزاری جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 را قابل بررسی دانست، اما گفت صحبت برای برگزاری چنین جلسه‌ای زود است و باید مقدماتش فراهم شود. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز یکشنبه گفت پنجره دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران در حال باز شدن است. وزیر خارجه آمریکا که از طریق ویدیو کنفرانس برای نشست روابط عمومی آمریکا و اسرائیل سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است و حرف‌ها باید با اقدامات عملی همراه باشد. جان کری همچنین روز یکشنبه در لندن با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در تهران گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده و پرونده آنها هم به جایی محول نشده است. او همچنین احتمال آزادی آنها در عید قربان یا قدیر را هم رد کرد. بیشتر گزارش‌های درباره انتقال پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. اما بشنویم در ادامه برنامه هفتگی کارنامه رو.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته در مورد پیشنویس قانون تامین اجتماعی و آخرین اعتراض‌ها به آن اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت برخورد راه مناسبی در مقابل اعتراضهای صنفی کارگران نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا او در این حال تأکید کرد که حرفای معترضین در تجمعهای کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. وزیر کشور ایران که برای معارفه استاندار جدید استان مرکزی در عراق حضور داشت، این سخنان را در واکنش به تجمع اعتراضی کارگران کارخانه واگن پارس در برابر استانداری این استان مطرح کرد. کارگران شرکت واگن پارس عراق در روزهای اخیر به تعویق دریافت حقوق خود و به کمبود تجهیزات در انبارهای این کارخانه برای تولید اعتراض کرده بودند. رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت با تصویب و ابلاغ قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده، محدودیت‌های مربوط به پرداخت حق اولاد، بیمه اجباری و صدور دفترچه بیمه درمانی فرزندان کارگران برطرف شد. اولیای علی بیگی به خبرگزاری ایلنا گفت تا پیش از تصویب و ابلاغ این قانون حق اولاد تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانواده‌های کارگری پرداخت می‌شد. در این ارتباط پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت این قانون زمانی که 80% از نیروی کار رسمی بودند و کارفرما به آسانی حق اخراج کارگران را نداشت مزیت محسوب می شد. یک فعال کارگری در استان خوزستان از تأخیر 6 ماهه حقوق 120 کارگر شاغل در کشتی سازی اروندان در سال جاری و تأخیر در پرداخت 4 ماه حقوق و سایر مزایای قانونی مربوط به سال 90 این کارگران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی نظری نماینده محوری کانون شورای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندرود گفت در 6 ماهی که از سال جاری گذشته است، کارگران تنها 4 ماه به صورت مساعده مبالغی دریافت کردند. رئیس انجمن صنفی رانندگان ناوگان ترابری کالای استان قم گفت قیمت بالای خودروهای سنگین در ایران رانندگان را برای تامین معیشت تحت فشار قرار داده است. علیرضا اللهیاری به خبرگزاری ایلنا گفت دولت با پرداخت یارانه سوخت مدعی است به معیشت رانندگان کمک می‌کند، در حالی که اگر در ادعایش صادق است باید به جای پرداخت یارانه سوخت وسایل نقلیه را به قیمت واقعی به فروش برساند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود 170 فعال کارگری و سیاسی و نویسنده چپ‌گرا در روزهای اخیر بیانیه انتقادی در مورد پیشنویس قانون تامین اجتماعی منتشر کرده و تغییرات در آن را تهاجم علیه طبقه کارگر ایران توصیف کردند. این بیانیه پس از آن انتشار یافت که معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفت با تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دولت، لایحه قانون جدید تامین اجتماعی با 102 ماده به تصویب رسیده است. به گفته عیسی حسینی در تدوین این پیشنویس که در دوره دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفت، از نظر حقوقدانان، اساتید دانشگاه، تشکل‌های کارگری، متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی استفاده شده است. بهرنگ زندی، فعال کارگری و از امضا کنندگان بیانیه انتقادی از پیشنویس قانون تامین اجتماعی مقیم ترکیه.
دولت روحانی هم که سر کار آمده با کابینه تکنوکرات و نئولیبرالی که داره در پیوستگی با همین سیاست‌های احمدی نژاد داره حرکت می‌کنه و اگر ربیعی هم به عنوان وزیر کار بر سر کار اومده هیچ تغییری در این اصلاحی حاصل نمیشه. من معتقدم که دولت روحانی و مجلس در این مسئله کاملا با هم هماهنگ هستند و میخوان این رو در یک سکوت رسانه‌ای به تصویب برسونن.
پیشتر بسیاری از تشکل‌های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به این پیشنویس اعتراض کرده و تغییرات صورت گرفته در قانون تامین اجتماعی را به زیان کارگران دانسته بودند. انتقادهای این تشکل‌های کارگری متوجه افزایش پرداخت بیمه توسط کارگران به میزان 2% و خصوصی سازی مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی در پیشنویس قانون جدید بوده است. به گفته محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان ایران، در شرایط کنونی نیز کارگران امکان برخورداری از تمامی امکانات تامین اجتماعی را ندارند.
کسانی که تامین اجتماعی هستند، کسانی که بیمه اجباری هستند، اینا زمانی که بیمیانستان ها میرن، نه این که هیچ امکاناتی در اختیار اینا قرار نمیدن، بلکه مثلا اگر 3 قلم داره براشن بنویسن، 2 قلمش میگه نیست، باید بری از بیرون تهیه کنید.
فروش کاهش تعهدات بیمه و خدمات درمانی رایگان از جانب سازمان تامین اجتماعی و افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور تا 5 سال از سوی تشکل‌های کارگری نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. سخنان محمود صالحی را درباره افزایش سن بازنشستگی در پیشنویس قانون تامین اجتماعی میشنویم.
تو اساسنامه تامین اجتماعی موجوده که میگه کارهای سخت و زیان‌آور در 20 ساله باید بازنشسته بشن. ما کارگر داریم در شهر ما 27 ساله در کار سخت و زیان‌آور کار کرده، هنوز بازنشسته نشده. من خودم چند تا پرونده را در دیوان عدالت اداری مطرح کردم که کارگرانی که کارهای سخت و زیان‌آور شاملشان میشه 27 سال دارن کار میکنن.
با وجود این، مدافعان تغییرات در قانون تامین اجتماعی گفتند و میگویند که کاسته شدن از بار دولت و هزینه هایی که تاکنون متقابل میشده است میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و در این حال به بهبود کسب و کار منجر شود. در این میان معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی گفته است که با تصویب پیشنویس قانون تامین اجتماعی توسط مجلس، زمینه ارائه خدمات جامع‌تر برای مخاطبان فراهم خواهد شد. اما بهرنگ زندی عقیده دیگری دارد.
ما بر روی 3 نکته اساسی دست گذاشتیم. نکته اول افزایش 2% حق پرداخت بیمه کارگران که در قانون فعلی ماده 28.7% که باید کارگران پرداخت کنند، ولی در پیشنویس به 9% افزایش پیدا کرده و ما به این مسئله اعتراض کردیم. در مسئله دوم دریافت فرانشیز و حق اضافه پرداخت درمانی است که اگر بیمه شدگان کمتر به مراکز درمانی مراجعه کنند شامل تشویقی میشند و اگر بیشتر مراجعه کنن حق پرداخت آزاد رو باید بدن، که به نظر ما این مسئله فاجعه باره برای وضعیت بهداشتی و درمانی بیمه شدگان. در بخش دیگری ما به افزایش سن بازنشستگی اعتراض کردیم که متناسب با سن امید به زندگی در کشور سقف اون رو تا 5 سال تعیین کردن و میتونه تا 5 سال سن بازنشستگی رو افزایش بدن. خود این مسئله فاجعه باره، چون سود اصلی این ماجرا به جیب تامین اجتماعی میره و حق بیمه‌اش رو از کارگران میگیرن که بیمه رو پرداخت میکنن.
آقای زندی به 2 انتقاد دیگر از این پیشنویس اشاره میکند.
به مشاغل سخت و زیان آور نیز اشاره کردیم که کارفرما تا 4% حق بیمه رو پرداخت نکنه، کارگران مشاغل سخت و زیان آور نمیتونن بازنشسته بشن و این خودش بازم با قانون قبلی مغایرت اساسی داره. در بخش دیگری از بیانیه هم به خصوصی سازی های گسترده‌ای که قرار در مراکز بهداشتی و درمانی انجام بشه که سازمان تامین اجتماعی داره اون رو واگذار میکنه به بخش خصوصی، یعنی شانه خالی کردن دولت نسبت به تعهداتی که در قانون اساسی لحاظ شده نسبت به بهداشت جامعه داره و داره این کار رو میکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از کارگران بخش خدماتی اندیمشک در استان خوزستان برای ما نوشته است که این کارگران از 4 ماه پیش هیچ گونه حقوق و مزایایی دریافت نکردند. او بدون اشاره به تعداد این کارگران نوشته است که آنها چند بار به دفتر شهرداری مراجعه کرده ولی از طرف مسئولان هیچ گونه پاسخی دریافت نکردند. سخنان یک شنونده را نیز می‌شنویم.
من از آقای روحانی می‌خوام فکری به حال این کارکنان هواپیمایی بکنم. زندگیشون می‌پاچه. آقای روحانی قرار بود شما یه فکری کنید. با 400 تومان به خدا و به پیر به پیغمبر نمیشه خرج بچه کوچیک داد، کرایه خونه داد. طور خدا یه فکری به حال این کارکنان هواپیمایی کنید. دیگه نمیتونم 400 تومان خالی نمیشه. چه برسه کرایه خونه و خرج بچه کوچیک.
همچنین یک شنونده به نام احمد برای ما نوشته است در پالایشگاه تهران که اخیراً خصوصی شده است، عده‌ای زیادی از کارکنان قراردادی و پیمانی نامه‌ای به وزیر نفت نوشته و انتقاد کرده اند که چرا به آنان سهم واگذار نشده و یا فروخته نشده است. شما می توانید مشکلات و نظرات خود را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.